جدیدی از دوران حرفهای خود میگذارد که سال گذشته در مسابقات مستر اولمپیا نایب قهرمان شد و چندی پیش نیز در آرنولد کلاسیک آمریکا به مقام سوم بسنده کرد. باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان به عنوان پرافتخارترین باشگاه والیبال ایران برای حضور در فصل جدید لیگ برتر پیمان اکبری را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرد. پیمان اکبری کاپیتان و ملی‌پوش پیشین والیبال ایران، سابقه فعالیت در کادر فنی تیم ملی ایران و حضور در رویدادهای معتبر بین‌المللی را در کارنامه دارد. و اما یک گزارش هم بشنوید از آخرین تمرینات تیم ملی والیبال بانوان ایران در اردوی برونمرزی تایلند برای حضور در مسابقات قهرمانی زنان آسیای مرکزی کاوا.
تیم ملی والیبال بانوان آخرین روزهای حضور در اردوی تدارکاتی 20 روزه تایلند رو سپری میکنه. الهه پور صالح عضو تیم ملی والیبال بانوان:
فدراسیون شرایط رو برای ما مهیا کردن که ما بتونیم در کشور تایلند تمرینات خیلی خوبی داشته باشیم. خب ما تقریبا فکر کنم 6 بازی تدارکاتی داشتیم با تیم ملی تایلند و شرایطم خیلی خوبه.
شقایق حسن خانی عضو تیم ملی والیبال بانوان:
امروز ما با تیم تایلند بازی داشتیم، خدا رو شکر تونستیم که برنده بازی باشیم. ما 3 نفر تازه وارد تیم شدیم، تمام تلاشمون رو می‌کنیم که به تیم کمک کنیم.
ملی پوشان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های آسیای مرکزی آماده می‌کنند.
لی دوهی سرمربی تیم ملی والیبال بانوان:
مدت زیادی از شروع اردوی ما توی تایلند گذشته، تمرینات متنوع زیادی داشتیم و وضعیت جسمانی بچه‌ها خیلی بهتر شده. ما داریم تکمیل‌تر می‌کنیم تمریناتمون رو، حدود 70% میتونم بگم به آمادگی رسیدیم و برای همین توی نپال با انجام بازی ها میخواییم این درصد رو به بالاتر برسونیم.
مسابقات والیبال جام کاوا از اول تا 8 خرداد به میزبانی نپال برگزار میشه. انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی برای برخی استانهای نیمه شمالی کشور هشدار نارنجی صادر کرد. همچنین گرد و غبار آسمان بخشی از استانهای کشور را در بر گرفته و کیفیت هوا در این مناطق به شرایط خطرناک رسیده است. همزمان سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد. اما برای اطلاع بیشتر از اوضاع جوی کشور گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن وضع هوا هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که امروز دیگه با فعالیت سامانه بارشی در استانهایی مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همینطور اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، همینطور قم، اصفهان و یزد رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. برای فردا پنجشنبه در شمال غرب، غرب همینطور سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز این شرایط ادامه داره. ضمن اینکه خب برای روزهای جمعه و شنبه هم در شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز بارندگی رو داریم. بارش‌ها کماکان تا اوایل هفته آتی با شدت و ضعف ادامه داره. ضمن اینکه خب امروز در مرکز پیش‌بینی هشدار سطح نارنجی صادر کردیم. میتونم بگم که برای فردا پنجشنبه شدت بارش ها در اردبیل، آذربایجان غربی، غرب و شمال آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق و شمال خراسان شمالی و ارتفاعات و دامنه در البرز، مازندران، تهران و گیلان بارش ها میتونه در لحظه تند و شدید باشه. در مورد باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، شدتش برای فردا پنجشنبه که در حد هشدار نارنجی هستش، در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، مرکزی، لرستان، کوکونو، بویراحمد، فارس و بوشهر خواهد بود که میشه گفت دیگه کاهش دید و کیفیت هوا رو برای این مناطق داریم. در مورد دریاها هم باید بگم که آبهای جنوب کشور، البته بخشای شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز برای سه روز آینده موج و متلاطم پیش بینی شده. به لحاظ دمای همچنان هوای خنک رو تا یک دو روز آتی در بیشتر مناطق کشورمون داریم. در تهران هم دیگه برای بعد از ظهر و اوایل شب گاهی رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. 24 درجه سانتیگراد پیشینه دمای تهران. فردا هم این شرایط رو باز برای تهران خواهیم داشت.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما،
سپاسگزارم.
متشکرم. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:27 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پایمردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
عصر شما بخیر دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، روزگارتان به نیکی و مهر باد. برای همه شما عزیزان که در این لحظه شنونده برنامه‌های متنوع رادیو فرهنگ هستید، آرزوی موفقیت و سرافرازی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم با اعلام ساعت 14:37 دقیقه همچنان شنونده برنامه‌های این شبکه باشید. امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماست. در تقویم رسمی امروز به چند مناسبت برمیخوریم. یکیش ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مکه است و دیگری روز ملی جمعیت و همینطور روز ایرانگردی و ایرانشناسی و همینطور امروز به نام روز شهدای خدمت هم نامگذاری شده و سال روز شهادت رئیس جمهور شهیدمان حضرت آیت الله رئیسی هست که درود می‌فرستیم به روح ایشان، همراهان شهیدشان و همه شهدای خدمت. عرض کردیم که در تقویم امروز روز جمعیت هم هست. دوستان، توجه به جمعیت، توجه به تولد فرزندان یکی از نکات کلیدی بسیار ارزشمند و مهم برای آینده یک کشور هست. اهمیت جوانی جمعیت به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشوری محسوب می شود. یک جمعیت جوان و پویا نه تنها منبع ارزشمند برای نیروی کار است، بلکه بستری مناسب برای نوآوری، خلاقیت و رشد اقتصادی در اون جامعه محسوب می شود.
شنت آبی ترین در هوایت دل به دریا میزنم، شعله شعله عاشقم پروانه وام، هر در آتش بی‌محابا میزنم. دشت و صحرا مست و شیدا، زاند و چشم آهوانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه. می نشینم با خیالت لحظه لحظه رو به رو، یاریم کن تا نمیرد در دلم اینا تو صحرا مست و شیدا، زاند و چشم آهوانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه. زلفت مو به مو می نوازد شانه را، ای صدای ماندنی، ای حضور آشنا، با من تنها به ما در عبور نازها، باور کن در من دریارا، باور کن مرد تنها را. دشت و صحرا مست و شیدا، زاند و چشم آهوانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه. شنت آبی ترین در هوایت دل به دریا میزنم، شعله شعله عاشقم پروانه وام، هر در آتش بی‌محابا میزنم. دشت و صحرا مست و شیدا، زاند و چشم آهوانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه.
از جوانی جمعیت با شما صحبت کردیم. یکی از ویژگی های جوانی جمعیت یا جامعه ای که جمعیت جوانی دارند نیروی کار پویا و بهره‌ور هست. جمعیت جوان به معنی داشتن نیروی کار فعال، انگیزمند و پر انرژی است که در هر جامعه‌ای می‌تواند نقشی اساسی در تولید اقتصادی ایفا کند. جوانان با توجه به توانایی جسمانی، روحیه خلاق و انگیزه بالا فرصت‌های جدیدی را در عرصه‌های مختلف کاری به وجود می‌آورند. آنها عموماً با فناوری‌های روز آشنا هستند و می‌توانند در بکارگیری روش‌های جدید و مؤثر در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری موفق عمل کنند.
دوستان عزیز شنونده و همراهان خوب برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ، دعوت می‌کنم شنونده برنامه سینما فرهنگ باشید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده‌های پنهان.
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد میخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده‌های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی باء بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در این سرای جان وطن ایران. میخوام با شما درباره مستند ایران قرن 15 صحبت کنم که به تهیه کنندگی و کارگردانی جناب آقای مهدی انصاری تولید شده. بهانه روایت ایران قرن 15 به بیان نمن کمترین که یکی از بزرگترین نظریه پردازان عرصه سیاست بین الملل و یکی از تئوریسین های شناخته شده جهان باز میگرده، ریچارد واتسون، آینده پژوه برجسته امریکایی که در سال 2007 میلادی نگاهی داشت به 50 سال پیش رو و از تغییر قطب های قدرت جهانی سخن گفت.
If you gave an infinite number of futurists an infinite number of amount of time, would one of them eventually get something right? I wrote a book a few years ago about what I thought would happen over the next 50 years, and I was instantly called a futurist. And I'm now regularly called upon to make predictions. The accuracy of some predictions can be actually quite good, especially if you give them enough time to come true. I mean, it seems that hindsight is almost a necessarily a complement to futurism.
ریچارد واتسون، آینده پژوه برجسته آمریکایی، در سال 2007 نقشه ای از 50 سال آینده جهان ترسیم کرد. او در این نقشه با تمرکز بر تحلیل روندهای کلان و الگوهای تکرار شونده به جای پیشگویی‌های قطعی، آینده احتمالی جهان در عرصه‌های مختلف را تخمین زد.
If you're thinking about the future, I think a map's quite useful. So this is a bit of a doodle that went a bit mad that I did last year, and it's what I think is going to happen over the next 50 years on a piece of A3 paper.
یکی از روندهای نقشه ریچارد واتسون جابجایی قدرت از غرب به شرق بود. بر اساس این دیدگاه قدرت اقتصادی و فرصتها در حال انتقالی بنیادین از جهان غرب به سوی شرق هستند و ایران تا سال 2050 تبدیل به یک قدرت کلیدی در جهان می شود. در سال 2007 تنها چند سال پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق، در حالی که نظام تک قطبی با هژمونی آمریکا بر جهان حاکم بود، کمتر کسی به آینده پژوهی ریچارد واتسون مبنی بر تغییر قدرت جهانی از مغرب زمین به مشرق اعتقاد داشت. We went to Afghanistan because of a horrific attack that happened 20 years ago. The United States military began major combat operations in Iran. اما حالا پس از گذشت دو دهه با آغاز عصری جدید همه چیز تغییر کرده است. این بار این ایران است که مناسبات اقتصادی سیاسی جهان را دگرگون ساخته. برای درک بهتر این دگرگونی باید نگاهی دوباره به صفحات تاریخ بیندازیم.
قبل از اینکه به شکل مستقیم وارد بطن و متن این مستند و روایت ریچارد واتسون بشم، میخوام شما رو کمی عقب‌تر ببرم. زمانی که دکترین مونرو به عنوان دکترین ایجاد قطب قدرت جهانی، آنچه که بهش به عنوان ابرقدرت یاد میشه، مطرح شد و زمانی که ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم خودش رو طی این دکترین به عنوان ابرقدرت جهان در برابر نقطه مقابلش اتحاد جماهیر شوروی، یعنی قدرت غرب در برابر قدرت شرق نشان داد، تنها گذشته چیزی حدود 60 یا 70 سال زمان کافی بود تا خط بطلانی بر اون دکترین رو مونرو بخوره. کشورهای نوظهور، از کشورهای عضو بریکس بگیرید، مثل هندوستان، مثل برزیل، مثل چین، مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که قریب 2/3 جمعیت جهان رو کشورهای عضو بریکس دارن، در یک پیمان در مسیر نوسازی، تعالی و شکوه و در هم شکستن قطب‌های قدرتی خودشون رو به عنوان قدرت‌های نوظهور مطرح کردن. حالا برگردم به آنچه که ابتدای عرایزم گفتم. این دقیقا همون مؤلفه‌ای که ریچارد واتسون، آینده پژوه برجسته امریکایی، در سال 2007 در طی یک کار تحقیقاتی نقشه ای رو از 50 سال آینده جهان ترسیم کرد. یکی از اصلی ترین روایت های ریچارد واتسون در ترسیم این نقشه 50 سال آینده، یعنی تا سال 2057 میلادی، جابجایی قدرت از غرب عالم به شرق بود. بر اساس دیدگاه اون، مؤلفه های مثل مؤلفه های اقتصادی، فرصت هایی که در حوزه علوم نوظهور، حالا علوم فناورانه در نظر بگیری تا علوم بنیادین پزشکی، بسیار بسیار فراتر از شاید منابع نفتی یا ذخایر نفتی که پیش از این به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت و تبدیل شدن یک کشور به ابرقدرت بود، به عنوان تئوری های این آینده پژوه برجسته آمریکایی مطرح میشه. او در این ترسیم نقشه 50 ساله از سال 2007 تا 2057 میلادی، علاوه بر اینکه تأکید میکنه که جابجایی قدرت با سرعت بسیار بالایی از غرب به شرق صورت میگیره، به این نکته نیز تأکید میکنه که ایران تا سال 2050 میلادی به یکی از اصلی ترین قدرت های کلیدی در جهان بدل میشه.
در سال 1287 شمسی، در زمان مظفرالدین شاه، تمه‌ورزی انگلیسی ها با کشف نفت در مسجد سلیمان توسط دارسی به اوج رسید و فصل تازه از رقابت ها و مداخلات در این منطقه استراتژیک آغاز شد. سالها استعمار از طریق تسلط بر تنگه هرمز و منابع نفتی منطقه، ذخایر ملت ها را به تاراج برد، تا اینکه در عصر پهلوی و با شروع جنگ‌های جهانی، نظام دنیا رو به دگرگونی گذاشت. نفت به عنصری راهبردی تبدیل شده بود که نقشی تعیین کننده در سرنوشت جنگ داشت. جنگی که جهان تا پیش از آن به خود ندیده بود. در این میان نیروهای متفقین با اتکا به نفت ایران حیات و اهداف خود را پیش می بردند. تا اینکه در سال 1329 دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران نقاب از چهره استعمار نوین برداشت و صنعت نفت ایران را ملی اعلام کرد. این اقدام بزرگترین تهدید برای منافع غرب در منطقه به شمار می رفت. پاسخی که آنها تدارک دیده بودند چیزی جز یک کودتای نظامی نبود. کودتای 28 مرداد با تحریک و پشتیبانی مالی سازمان‌های جاسوسی بریتانیا و آمریکا به ثمر نشست تا بار دیگر اراده یک ملت به زانو درآید. پس از جنگ جهانی دوم، دنیا میان دو قدرت آمریکا و شوروی تقسیم شد. یک نظام دو قطبی که سایر کشورها باید به یکی از آن دو قطب می‌پیوست. در بطن همین نظام دو قطبی بود که وقوع انقلابی در ایران به عنوان تهدیدی جدید برای نظام دو قطبی حاکم سر برآورد.
جالب، این مستند در برخی از دانشکده‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و حتی دانشکده‌های جنگ کشورهای جهان، مثلا دانشکده پنسیلوانیا، مثلا دانشگاه، خدمت شما عرض بکنم که پاکستان، هندوستان، در ترکیه، در حوزه روابط بین‌الملل، این مستند توانسته به عنوان یکی از روایت‌های تبیینی تحلیلی تئوری واتسون، ریچارد واتسون، با روایت اصالت و استناد به اسناد جای خودش رو باز بکنه. و اینجاست که با وجود همه سنگ اندازی هایی که حاسدان و آندان این خاک و گاه فرومایگان و خائنانی که نسبت به این وطن متاسفانه از همین تبار ایران و ایرانی بودند، نشان می‌دهد که هیچ کدام نتوانستند در طی این 47 سال از تاریخ بشکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با همه صدمه‌ها و لطمه‌ها، ترورها، افسرده شدن خیلی شهدا، تعدی‌ها و تجاوزها، اما در نهایت به اون هدف اصلیشون، یعنی عقب راندن مردمان این سرزمین و این کشور، نتوانستند دست پیدا بکنند. اینجاست که شکوه حضور زبان هنر برای برقراری ارتباط با مخاطبان جهانیان هم اثری مستند که لایه لایه، بند بند، سکانس به سکانس، پلان به پلان، تصویر به تصویرش به یک تئوری، یک نظریه و یک سند متقن وابسته است، میتونه دست بالای ایران رو در چرایی صلابت و حریت و قدرت و افتخارش از یک سو و از سوی دیگه رو کردن دست پلید حاسدان و آندان این سرزمین رو با خودش و همراه داشته باشه.
نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه توسط قدرت نظامی ایران ساختار جهانی را برای همیشه تغییر داد. کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدند که امنیت قابل برون سپاری نیست و اعتماد به آمریکا برای تأمین امنیت و مدیریت ساختارهای اقتصادی به سرابی بیشتر نمی‌ماند. طبق آینده پژوهی‌های برژینسکی در سال 2011 تحت عنوان کتاب بینش استراتژیک آمریکا و بحران قدرت جهانی، با خروج آمریکا از غرب آسیا پشتیبانی آنها از رژیم صهیونیستی از بین خواهد رفت که این شروعی برای نابودی این رژیم و نفوذ آمریکا بر کلید اتصال بین سه قاره است. از سوی دیگر، کنترل هوشمند ایران بر تنگه هرمز، کنترل بر رفتار کشورها از طریق کنترل هوشمند بازارها و تجارت جهانی خواهد بود. تحریم‌هایی که سال‌ها آمریکا و همپیمانانش علیه مردم ایران و سایر کشورها وضع کردند، حالا به خود آنها باز می‌گردد.
همواره هم در تعدادی از گفتگوهای پیشین به شما مردمان جان گفتم که آنهایی که خائنند به این وطن، از زاویه دید من فقط کسانی هستند که این زبان فارسی رو صحبت می‌کنند، ریشه ای در این خاک ندارند، عمیقا بی هویتند. چرا که کسی که در این خاک پرمهر، در این خاک اهورایی، خاک مقدس، خاکی که آبیاری شده با هزارهای تمدنی و شهدای معاصر